بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تاب له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون سوره مبارکه انشقاق مورد صحبت بود که این آیه هایی که خوندم آیات آخر سوره انشقاق بود و مطالب مختلفی تا این قسمت صحبت شد که تکرار نکنم در آخر این سوره خلاصه شده مسائل به این که اونهایی که کفر می‌ورزن تکذیب می‌کنن آیات پروردگار را اونها گرفتاری شدیدی دارن و اونهایی که ایمان می آورن و کار نیک انجام می دهن اجر اونها اجریست دائم و در نعمت ابدی به سر خواهند برد. حدودا ترجمه این چند آیه که خوندم اینه بل الذین کفروا یکذبون، اونهایی که کفر می‌ورزن تکذیب میکنن آیات خدا رو و قبول نمیکنن و خدا اعلم است به اون چه که اینها در پنهان و دلشون دارن والله اعلم به ما یوعون، حسادتی که دارن، کبری که دارن، لجاجتی که دارن، این رذائلی که دارن که این رذائل اخلاقی سبب می شود برای کفرشون و تکذیبشون. بل الذین کفروا یکذبون والله اعلم بما یوعون. مقداری که گاهی توضیح داده میشه از بزرگوارانی که به عنوان تشویق حقیر و یا اصل این که در جلسه دینی شرکت کرده باشن و خود این مسئله ایست عذرخواهی میکنم که گاهی توضیحاتی عرض میکنم. نتیجتا از این قسمت آیات که به عرضتون رسید بخش اولی که گفتم استفاده میشه و بشر هم به عذاب علیم، اینهایی که کفر میوردن، تکذیب میکنن آیات پروردگار را، خدا هم میداند در دلشون چیست، از لجاج و عناد و حرص و کبر و رذایل اخلاقی که موجب میشود برای این انکارشون، کفرشون، تکذیبشون، و کیفر اونها هم عذابیست علیم، فبشرهم بعذاب علیم. تا اینجا یک اشاره کوتاهی که عرض کرده باشم اینه که روشن است که هر چه که در عالم تحقق پیدا می کند از جریانهای مادی و جریانهای روحی، هرچه تحقق پیدا میکنه پدید میشه به خاطر علتیه، منشأی داره. پدیدهی بدون پدید آورنده و علت امکان نداره. هر معلولی به معنای لغوی شرح میکنم بدون علت امکان نداره که تحقق پیدا کنه. گاهی هست که یک حقیقتی است که این حقیقت نمیگیم پدیده است، میگیم حقیقتی است ازلی، پدیده نیست، درست نشده، ازلی است، بوده و بوده و بوده و حقیقتش حقیقتی است که این چنین است که باید باشد، او دیگه علت نمیخواد و منحصر است چنین حقیقتی به ذات مقدس حضرت حق. جز این حقیقت چنین خصوصیتی رو نداره. پس اون چه که پدیده هست، یعنی نبوده، درست شده، بدون علت امکان نداره. یه علتی باید بشه بشه، بی علت نمیشه. چه کارهای مادی، چه کارهای روحی و معنوی و جهاتی که ارتباط با ماده نداره، همه اینها معلول علالان. البته فقط اگر چیزی حقیقتش حقیقتی است که به تعبیر اصطلاحی وجوب وجود داره و ازلی است و قائم به ذات است و پدیده نیست، اگر پدیده نیست روشنه که علت نمیخواد، چون پدیده نیست و این یک چیز بیشتر نیست، اون خداست که اون پدیده نیست. لذا این نکته رو توجه داشته باشیم. حالا پیش آمد اینجور مطلبی رو عرض کرده باشم خدمتون که خیلی از سوالاتی که در این زمینه مباحث توحیدی هست، یه مشکلشون همینه که چیزی که درست نشده این چطور میشه؟ همه چیزی میگن درست شده. این سوال به این صورت فراون میکردن. حالا من بی تو هست. این سوالات گاهی هم زیاد بشه، گاهی کم بشه. که بگید هر چیزی یک خالقی میخواد. خدام که چیزه، خالقش چیه؟ خدا چی خلق کرد؟ جوابش اینه که هر چیزی که درست شده خالق میخواد. اما اگر چیزی درست شده نیست، بوده و بوده و بوده و ازلیست، او دیگه خالق نمیخواد، چون درست شده نیست. اون وقت مشکل خیلی از سوال کننده ها اینه که سختشونه که بپذیرن یه چیزی درست نشده، بوده و بوده. این یک کلمه رو کسی در ذهنش باشه خیلی نصف جواب اونا وقتی بهشون گفته میشه راحت میشن. و اون اینه که چیزی که بوده و بوده و ازلیست مورد اتفاق تمام زیشعورهای عالم و اوغلاست. چون مادی کسی که منکر خداست، این دیگه حالا افتادم تو این حرف، بازش کرده باشم زد بشم زود، اونی که منکر خداست، کسی که منکر خداست، خدا رو قبول نداره، اون معتقد است به این که ماده ازلیست. ماده رو نمیگه ماده درست شد و بی علت به وجود آمد، درست شد. مادی نمیگوید که ماده نبوده، بی علت درست شده، چون او هم میفهمه که چیزی بی علت درست بشه نمیشه، معنا نداره. لذا مادیین میگوین ماده چیه؟ اصل ماده قدیمه، ازلیست. پس یک حقیقت ازلی و قدیم مورد اتفاق همه است. سوال کننده ها فکر میکنن این سوالشون مربوط به خداپرست ها میشه، خداپرست ها باید جواب بدن، کارشون مشکله. اما اگر چنانچه متوجه بشن که این سوال مربوط به خداپرست ها نیست، عمومیت داره و همگان قبول دارن به این که یک حقیقت ازلی باید باشه، مادیین منکر خدا هم میگویند ماده حقیقتی است ازلی و ابتدا نداره و مخلوق و درست شده نیست. این رو وقتی بفهمن که مادیین هم همینو قائلن، نصف دلهره‌ای که دارن چطور میشه چیزی ازلی باشه از بین میره. چرا؟ چون مادیین هم همینو مادیین، این قابل انکار احدی نیست، همه معتقدم. یک نکته است که در این بحث میتونه خیلی کارساز باشه برای که زمینه پذیرش حق در ارتباط با مسئله خداوند متعال برای منکرین بیشتر فراهم بشه. در هر حال پس هر پدیده یه علت میکن، اون وقت کفر و تکذیب و انکار آیات پروردگار هم یه پدیده ایست که در انسان پیش میاد، منکر میشه. این هم علت داره. علتش ریشه اصلیش این یک کلمه است که حالت پذیرش حق نداشتن، کما این که عامل همه خوبی ها حالت پذیرش حق داشتن است. اگر چنانچه کسی درش این حالت باشه و این حالت رو در خودش تقویت کنه که هرچی که میفهمه که درسته لج نکنه، بپذیره حالت پذیرش حق، که تواضع حقیقی اینه. یه وقتی من این حدیث شریف رو خیلی اوقات گذاشته بود که برخورد میکردم، برام این سوال پیش می آمد که لکل شیئن متیه و متیت العاقل التواضع، یعنی برای هر هدفی یه مرکبیه، کسی هر هدفی داشته باشه یه راهی داره، یه مسیر رو باید طی کنه، یه مرکبی رو باید در اختیار داشته باشه، یعنی وسیله رسیدن به اون هدف. هر چیزی یه وسیله میخواد و مرکب انسان عاقل تواضع است. انسان عاقل هدفش خیلی مهمه، رسیدن به همه خوبی ها که براش ممکنه، رسیدن به همه کمالات. شناخت همه خوبی ها و کمالات، این هدف یک عاقل. وقتی این تواضعی که تو ذهن ما هست، این تواضع چقدر کار صورت میده که وقتی میشینه آدم با تکبر نشینه، وقتی پا میشه با تکبر بانش، وقتی را میره با تکبر را نره، وقتی حرف میزنه با تکبر حرف نزنه. این چقدر توان داره که مرکب عاقل باشه، لکل شیئن متیه و متیت العاقل التواضع. این تواضعی که ما میفهمیم این اینقدر برد داره، اینقدر میتواند حرکت بدهد انسان را به سوی همه کمالات. هدف عاقل خیلی بالاست. بعد یه حدیث دیدم که در حدیث حضرت موسی بن جعفر علیه السلام میفرمایند که مهمترین تواضع اینه، تواضع دل در مقابل حق، یعنی هر چه فهمید حق است بپذیره. اگر این حالت رو پیدا کرد که حق پذیر شد، نتیجه این میشه که منکر خداست، یه استدلال برای خدا به گوشش میخوره، میبینه حقه، درسته، قبول میکنه. موحد شده، یک استدلال در ارتباط با پیامبری میشنود، میبیند استدلال درسته، قبول میکنه، میشه این مسلمانی. مثلا یک استدلال در ارتباط با مطلب حقی میشنود، قبول میکنه و همچنین به نتیجه هر آنچه که میفهمد خوب است قبول میکنه، پیش میره. مهمترین عامل تکامل همینه، کما این که مهمترین عامل انحطاط همین است که انسان حالت لجاج داشته باشد و حق پذیر نباشه. اینه که حق رو میفهمه نمیپذیره. و جهدو بها واستيقنت ها انفسهم. حالا حرف تو حرف میاد. یه وقتی مکه خاطرم میاد، مکه بودیم، مدینه بودیم، خدا رحمت کنه، یکی آقون اهل علم با یکی از اهل سنت صحبت شده بود، مدارک رو آورده بود برای حقانیت شیعه براش، اونم دیده بود جواب نداره، گفته بود بله اما یک سوال دارم، میرم اگه جواب دادی تموم کار. و اون اینه که با توجه به این مدارک و فضائلی که برای حضرت امیر و این حرفا هست، چطور میشه که یه جمعی توطئه بکنن و به انحراف حرکت کنند و مردم هم به انحراف بکشونن؟ این قابل قبول نیست که با این روشنی افراد این کارو بکنن. چطور میشه؟ ایشان یکم براش مشکل شده بود جواب این، آمده بود که حالا ببینیم چی میگیم. بعد وقتی گفت که ولی ایشان سوالش بالاخره اینو گفته که چنین، گفتم که یک جواب میدم که یک کمی شوخیه، بعد جواب جدیش هم میدم. جواب شوخیش اینه که این مشکل اوناست، چرا از من میپرسی؟ یعنی خود اینا که قبول دارن این مدارک ره، گفته بشه بهشون شما که این مدارک قبول دارین، خب چرا عمل نمیکنین؟ مشکل اوناییه، مشکل ما هست که، چرا از من بپرسه؟ از خود اونا بپرس که چرا با ایکی روشنه. گفتم این که یک کمی به عنوان شوخی گفتم، به جدیش اینه که پناه به خدا که اگر حالت لجاج در انسان پیش بیاد، اون وقت وجهدو بها واستيقنت ها انفسهم، انکار میکنه با اینکه یقین داره درست، بازم انکار میکنه. و جهدو بها واستيقنت ها انفسهم، که این هم خذلانیست که خداوند متعال چوب خذلانش رو به این صورت میزنه به کسانی که همین حالت کبر رو دارن و لجاج دارن. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق فان یروا کل آیت لا یؤمنوا بها و ان یروا سبیل الرشد لا یتخذوه سبیلا. بعد ذالک بانهم، اینا کبر ورزیدن. قسمت بعد پس نتیجتا اینجور میشه که اون چه که در خارج خیلی مایه بدبختی است، این حالت لجاج و حق پذیر نبودنه. لذاست که اونها هم که در صدر اسلام مطلب براشون دو تا چهار تا بود، چنان پیغمبر اکرم عظمت امیر المؤمنین حضرت فاطمه خاندانشون را به عنوان یک تکلیف الهی بیان کرده بودند که کشمس فی رایعت النهار، بعضی میگن رابعه نیست رایعه، او فی رابعت النهار، خورشید در دل روز روشن بود، که پیغمبر اکرم فرمودن خلیفه من علی است. یا عظمت حضرت زهرا سلام الله علیه. و خیلی وقتا سوال میشه چطور میشه با این حرفا جمعی اون کارار کرده باشن، مثل امیر رضا بوده دیگه، در خانه حضرت زهرا و گرفتاری ها و ابتلاعات. اتباقا این روزا روزای بسیار سنگینیه، روزای بسیار سختیست، خیلی سنگین. چطور میشه؟ اینجور میشه که چی؟ که به جهد و به ها وستیقنت ها انفسان، در اینه که یقین دارن، در این حال اینجور به انحراف خودشون ادامه میدن. پس مهمترین عامل این حالت نادرست نفسانیست که موجب کفر و تکذیب میشه. نتیجهش هم اینه که فبشرهم به عذاب علیم. اینجا فبشرهم به عذاب علیم یا حاشیه‌ای که ما معمولا از این حاشیه آمریم تو صحبت، که مناسبه که عرض کنم سریع و رد بشم. چقدر قرآن فرموده باشه عذاب، شمردنش مشکل. عذاب 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 علیم به صورت‌های مختلف. کلما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا. اینجور شد که مهمترین عامل بدبختی حق ناپذیر بودن و مهمترین عامل نیکبختی و سعادتمندی حق پذیر بودن، با توضیحاتی که تا حالا عرض کردم. اینو به مناسبت اینکه هر پدیده‌ای پدید آورنده‌ای دارد و استثناء کردیم ذات مقدس حضرت حق را، بل الذین کفروا یکذبون والله اعلم بما یؤون فبشرهم به عذاب علیم، آخر سوره انشقاق که مورد صحبتمون بود. در ارتباط با این بشرهم به عذاب علیم عرض کردم چقدر در قرآن کریم، حالا این دیگه حاشیه است که من تکرار در تکرار کردم این تذکر، و از جهتی لازمم بدونم که بالاخره گاه گاهی صحبتش شده باشه. فبشرهم به عذاب علیم، عذاب علیم از مسائل قطعیه قرآن کریم این است که بعد از این عالم جریان عذابی در کار هست، دوزخی در کار هست، و آیات مربوط به عذاب و دوزخ در قرآن بسیار و فراوان خصوصیاتش رو بیان کرده، به گونه‌های مختلف آیاتی در این زمینه آمده، تا اونجا که جرقه‌های این آتش‌هایی که در دوزخ هست به مانند کوه ها ایست که پرتاب میشه بیان کرده. روایات هم باز یکی دو تا ده تا صد تا نیست، فراون فراون، که برای منکرین حق و اونها که لجاج ورزیدن در ارتباط با خداوند متعال عذاب هست، و عذاب هم همیشگیست. ادهی هم گرفتار و آتش میشن، شفاعت میشه، نجات پیدا میکنن، اون هم باز مفصل در روایات بیان شده. ولی این که یک عذابیست و گرفتاریست و رنج است و ناراحتی است از مسائل قطعی بدیهی قرآن کریم. اینجا قرآن میفرماید فبشرهم بعذاب علیم. حالا اینجا اون حاشیه که عرض کردم مکرر تکرار میکردیم به صورت مختلف، حالا اشاره کنیم و رد بشیم، اینه که اما جمعی از این عرفای اصطلاحی اینا خیلی مصر بر این که آتش و عذاب در دوزخ و جهنم میشود عذب و خوشی و مایه راحتی و سرور و کیف و لذت. عذاب علیم لذا میگن عذاب هم گفته شده، یعنی بالاخره عذب بشه. هم بسیار عجیبه تا اونجا که به این صورت گفتن. ابن عربی میگه و آخوند ملا صدرام در اسفار نقل میکنه، حالا عبارت میکنم، ابن عربی میگه که جمعی که مخلد در آتش خواهند بود که اینها هیچ کاری خیری نداشتن که شفاعتی بشه و به بهش برون، اینها در آتش که هستن عذابشون عذب میشه، مایه راحتی میشه، همونطور که دو بهشتی ها در بهشت از کاخ و قصور و حور و این نعمت ها استفاده میکنن، لذت میبرن، اونام از آتش و عذاب و حیات و عقارب و هرچی که هست لذت میبرن. و لذا تا وقتی در جهنم را نبستن، این جمعی که این چنینند و در جهنم خالد هستند، تا وقتی در جهنم نبستن ناراحتن، نکنن ما رو ببرن بهش. ما اینجا خیلی خوشیم، نکنن ما رو ببرن بهش. ما خوشیم وقتی در جهنم را میبندن، فلما یئسوا امتهم الراحه، اون وقت دیگه میگن کیف ما رو کوکشو. ممکنه که باورتون نیاد وقتی یک چیزی اینجوریه، من مقیدم عبارت بخونم، چون یک کسی میگه آقا این حرف چی داره میگی، این نسبت به خوده، چه نسبتی که داری میدی، کجا هم کسی صاف و روشن جناب ملا صدرا در اسفار گفتن نقل از ابن عربی. و دلیلی که ابن عربی آورده ایشان رد میکنه، یه دلیل میگن از قرآن میارن برای یک کار. حالا اگر یک کمی برای بعد یک کم سنگین بشه ببخشین، مشکل نداره، من این رو حالا که گفتم عرض کرده باشم که در ارتباط با این که وضع این میشه، از آیاتی که هست، از عباراتی که هست، اینه که صفحه 352 جلد 9 اسفار ابن عربی چنین گفته، دلیلی که آورده اینه که قرآن، ابن عربی میگه قرآن گفته هم اصحاب النار، یعنی اینه که تو آتش هستن اینا اصحاب آتشن، اصحاب شخص با شخص رفق دارن، خوشن، میگن این جمع اصحاب فلانی هن، یعنی رفیقن دیگه با هم، ملایمن با هم. قرآن هم گفته اینا اصحاب نارن، اصحاب نار هستن، یعنی با آتش خوشن. استدلال چینه؟ وقت آخوند ملا صدرا میگه این استدلال درستی نیست، استدلال صحیح نیست. استدلال صحیح استدلالی است که من براتون عرض کنم و بگویم، و من مستدل بهی صاحب الفتوحات علی انقطاع العذاب للمخلدین فی النار قوله تعالی اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. میگه قرآن خودش گفته اینه که تو آتش همیشه هستن اصحاب آتشان، اصحاب شی با شی، جمع و جورن، رفیقن، خوبن، حسیناب خوبن با آتش. و ما ورد فی الحدیث، یه حدیث هم قول کرده که ولم یبق فی النار الا الذین هم اهلها. تو حدیث هم میارد که در حدیث هست در آتش نمیمونه مگر کسی که اهل آتشه. باز اهل هر جایی با اونجا خوشن با اونجا. و ذالک لان اشد العذاب کذا. ایشان میگن، آخوند ملا صدرا میگن، این اسفاره که دارم بخونم صفحه 352، هازا استدلال ضعیف مبنی علی لفظ الاهل و اصحاب و یجوز استعمال هما فی معنی آخر. میگن نه اینجور نیست، اصحاب گاهی گفته میشه، همینقدر که همو ببینن با هم ربط داشته باشن اصحاب گفته میشه، لازم نیست که حتما رفیق باشن، لذا اعم است. و این رو میگن استدلال ضعیف است. ولا نسلم ایزن کذا. بعد میگن ول اولا فی الاستدلال علی هذا المطلب ان یستدل بقوله تعالی ولقد زرعنا لجهنم. میگن بهتر اینه که خود خدا گفته. چرا؟ چون خدا گفته من جمعی رو خلق کردم برای جهنم، یعنی هدف جهنمه. هر چیزی به هدف خلقتش برسد خوشه. خدا میفرماد من اینا رو خلق کردم برای جهنم، اینا وقتی به جهنم میرسن خوشن، لذا تا وقتی به جهنم نرسیدن هیل بینهم و بین ما یشتهون، این فاصله منمای ناراحتیشونه، به جهنم که برسن خوش میشن. و ول اولا فی الاستدلال علی هذا المطلب ان یستدل بقوله تعالی ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس فان المخلوق الذی غایت وجوده ان یدخل فی جهنم بحسب الوضع الالهی والقضاء الربانی لابد ان یکون ذلک الدخول موافقا لطبعه و کمالا لوجوده اذ الغایات کمامر کمارات للوجود. قافل از این که یعنی این رو که همه گفتن که این لام لجهنم لام غایت نیست، خلقت برای بندگی است. و ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. این لام رو 6 تا آیه دیگه هم در تبیان مرحوم محقق طوسی در تبیان میارن که 6 تا آیه دیگه میارن که لام لام عاقبته، یعنی بر اثر سوء اختیار خودشون عاقبتشون دوزخ می شود، بر اساس سوء اختیار خودشون و نه اینکه لام لام غایت باشه. ولی ایشان به این آیه استدلال میکنه، پس بنابراین استدلالش رو رد میکنه، به این آیه استدلال میکنه که منطق خود ایشان باز یک جوی تغییر نظر میدن. اونجایی که گفتم وقتی در جهنم میبرن خوشحال میشن صفحه 358. اونجا اونایی که در جهنم خالد میشن هم الذین ما عملوا خیرا قط الا لا من جهت الایمان ولا به اتیان مکارم الاخلاق غیر ان العنایه سبقت لهم ان یکونوا من اهل تلک الدار و بقی اهل هذه الدار الاخرى فیها فغلقت الابواب باطبقت النار و وقع الیأس من الخروج فهین ازن تعمر راه اهلا. وقتی مایوس بشن از اینکه جهنم خارج بشن اون وقت خوشحال میشن که خب خوب شد دیگه ما هستیم و اینجا خوشم هستیم. لانهم قد یأسوا من الخروج منها، مایوس شدن که از جهنم خارج بشن. فانهم کانوا یخافون الخروج منها، میترسیدن که از جهنم خارج بشن. خنده داره واقعا دیگه، ما که جز خنده و این چیزا جواب دیگه نمیدیم، یه جور دیگه حرف نمیزنیم. آقای خوی اینا به این مطلب که رسیدن یه جوری حرف زدن که خیلی مطلب قرص گفتن، یه حرفایی که من دیگه حالا اون کار ندارم، ولی از ما همینه که یه حرفا باطله. یعنی در این مسئله مهم بدیهی به اصطلاح مربوط به جهنم به این صورت، این وقتی یکی دیگه شون از این آقایون عرفای اصطلاحی اون میگه که جمع مشرکین یه مقداری اینها عذاب میشن بعد دیگه خوشن، اون مقداری که عذاب میشن برای چیه؟ برای ای که گفتن برای خدا شریکی هست و چون گفتن برای خدا شریکی است و به خاطر این که برای خدا شریکی قائل شدن مقداری عذاب میشن، چون خدا همه چیز است اونها برای او شریک قائل شدن. میخواسته بگن نه همه چیز خودشه، لذا یه مقداری عذاب میشن و دیگه اون برپا نمی کنم که خیلی طول نکشه. پس نتیجتا اینجور شد که از اشتباهات و انحرافات قویی که در این مسائل هست، یکی از شاخصهایی که ما بفهمیم عرفان صحیح و غیر صحیح چیست، چند تا شاخصه رو من گاهی مشخص کردم به خیال خودم که سریع هر که میخواد مراجعه کنه به مدارک به خوبی میفهمد. یکیش اینه، یک شاخصه اینه که عذابی که در قرآن کریم از مسائل قطعی بدیهی حتمیست و هیچ قابل انکار نیست، در این حال به این صورت در ارتباط با عذاب گفته شده که از بست و چنین و چنان که به عرضتون رسید صلواتی مرمت کنید. آیه آخر هم خونده باشیم که این سوره دیگه تموم شده باشه. الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. اونا که کفر ورزیدن کیفرشون گرفتاری است، عذاب علیم است. اما از همین کفار اونایی که ایمان بیاورن بازم قبولشون میکنن. الا الذين آمنوا، بعضی اینجا معنا کردن یعنی آمنوا منهم، از این کفاری که وضعشون این است و گرفتارن، از همین که کفر ورزیدن اگر باز هم ایمان بیارن ما قبولشون بکنیم و نعمتهای دائم براشون خواهد بود. الا الذين آمنوا و عملوا الصالحات لهم اجر غیر ممنون. و اون وقت به گونه دیگری این الا معنا شده که الا استثنای انقطاعی باشه، استثنای منقطع باشه. الا به معنی لاکن میشه وقتی استثنای منقطع باشه. کفار وضعشون اون بود که گفته شد لاکن الذین آمنو، لاکن اونهایی که ایمان آوردن عمل صالح آوردن، اون دیگه استثنا از کفار نیست، عمل صالح داشتن، لهم اجر غیر ممنون. خب این اشتباهاتی که به این صورت عرض کردم جهتش اینه که رعایت نشده استفاده از اهل البیت علیهم السلام. اون وقت با افکار خودشون ساختن، وقت جمعشون با افکار خودشون خواستن بکنن، اصلا گفتم خود قرآن بوده، تناقض داره با هم، جمع اینجور حرفا زدن، جور به جور به انحراف افتادن به خاطر اینکه اون حالت تبعیت از خاندان پیامبر گرامی که پیامبر اکرممون همه جا اعلام کردن کتاب و اطرت، از این اصرار پیامبر اکرم فاصله گرفتن و به نتیجه به این انحرافات افتادن که آقا حضرت عسکری علیه السلام که بردو شب شهادت حضرتشون هست همین تذکر رو به اون فیلسوف کذایی دادن که دیگه خیلی معروفه و اشاره میکنم و به خاطر همین که این توجه نداشت، توجه بهش دادن، او در یک حدی به راه آمد، اون کار نادرست خودش تعطیل کرد. یه فیلسوف بود زمان حضرت عسکری علیه السلام، این تناقضای قرآن رو داشت جمع میکرد به خیال خودش. الان هم بعضی هستن اشکال به قرآن دارن به عنوان تناقضای قرآن، که خیلی حرف بسیار بسیار اشتباه بزرگی است. که یک جمله کوتاهی که من یه وقتی به یکی از اینا برخورد داشتم گفتم یه مقدار هست تعمیر میشناسه، گفتم علی علیه السلام نفهمید قرآن تناقض داره، من و تو فهمید قرآن تناقض داره؟ پس معلوم میشه یک چیز دیگه هست. در هر حال نتیجتا اون وقت مشغول بود که به خیال خودش تناقضای قرآن جمع کنه، قرآن باطل کنه. آقا حضرت عسکری علیه السلام یه جمعی خدمتشون که بودن در مون حبس نظر که بودن رفت آمده بود، گفتن یک کسی تو شما پیدا نمیشه که به این جناب یک کلمه بگه. یکی دیگه گفت من رفت آمد دارم ولی خب روم نمیشه، این بالاخره استادی برای خودشو چنین و چنان آمده، یکم رفت آمد تو بیشتر کن، اون ستا زیادتر کن، بعد بهش یک کلمه بگو. بگو استاد چه کار میکنی؟ خواهد گفت. بهش بگو احتمال نمیده اون معنایی که تو فهمیدی یک معنای دیگری هم این آیه داشته باشه که با اون معنا تناقضی در کار نیست و تو توجه پیدا نکرده باشه. هیر بهش بگو. رفت آمد تو بیشتر کرد و استاد چه کار میکنی؟ گفت دارم کتابی می‌نویسم در تناقض‌های قرآن که این آیات با هم دیگه تضاد دارد و می‌خوام ابطال کنم قرآن را. خب اینم زمینه بسیاری داره، کسی که قرآن به گونه ایست که کسی حق‌جو باشه حرف اولی که گفتم به خوبی هدایت میشه، وگر کسی مغرض باشه و مریض باشه و خیلی به خیال خودش انقلد قلدی میتونه درست کنه. یعنی خودش یک نوعی است که آزمایش مهمی است در مسیر حق. بعضی از آیات گونه است و بعد از عهدش و معلم واقعیش که فاصله میگیرن، اینی که یک کم دارم تو حرفم ترددی دارن از بابه نگه تو ذهنم هست که یک چیزی بگم از این تناقضا یا نه دیگه طول کشیده نگم که شما خیلی خسته نشین، که یه مورد شما مثلا بگم. حالا مطلب تموم کنم اگر مناسب شد عرض میکنم که چیز و چیزایی هست. مثلا این جناب گفت که چکار میکنه؟ گفت دارم تناقضا برم. گفت استاد احتمال نمیدی آیه ای که شما فهمیدی معنا چه چیز دیگه باشه؟ تا اینو گفت رفت تو فکر رو بعد از کمی فکر گفت این حرف از کی میگی؟ از کجا آوردی؟ گفت من خودم میگم. گفت میدونم تو داری میگی اما از کی گرفتی مطلب رو؟ گفت من دارم میگم. گفت میدونم تو داری میگی اما از تو نیست، این مال تو نیست. و با این حرف مشکل حل شد. چرا؟ دیدم تمام اینا احتمال معنایی که تناقضها برطرف بشه درش هست و لذا همه رو جمع میکنم و همه رو چنین رو جمع کرد و این جنابم گفت این حرف بله از منده نیست، از آقامون حضرت عسکری علیه السلام گرفتم به تو دادم. چون از این مطلب فاصله گرفتن این انحرافاتی که عذاب عز میشه و کیفشون کوک میشه و این حرفایی که به عرضتون رسید به اینجا گرفتن میشه. بسیار بسیار عجیبی این حرف ابن عربی داره. اون وقت بعد ملا صدران باز به گونه دیگه تو همین زمینه عذاب ره میگه که نه عذاب نه. هرچه من فکر کردم جهنم عذابش همون گرفتاریه ولی خلوت نیست، یعنی افراد میان رد میشن، رد میشن، کسی باقی نمیمونه، خلود نوعی که دیگه نمیخوام وارد این حرفا بشه. اونم باز تالیفاسه داشت کمتر از این حرفی که قبلا گفته نیست. بله وقتی فاصله گرفته بشه از اهل البیت بیش از این اشتباهی که الان میخوام براتون عرض کنم در فهم قرآن کریم برای افراد رخ میده. من این داستان یک بار تو تقدیس دیدم، به نظر صد بارا جاها نقل کردم. اون داستان اینه که در تقدیس که تقریبا کتابی است که مرحوم نراقی مقابل مولوی نوشته، اوشان میگه که از شهر ری یه جمعی رفتن برای مکه، ایام مکه و حج سپری شد، این گروهی که رفته بودن برنگشتن، گروه های دیگه از مکه برگشته بودن، این گروه جمع دوستانشون بستگانشون سخت ناراحت شدن، چه شد دین رو نیومدن و ناراحت بودن. یک عربی سوار بر اسب وارد شهر ریش، این جمع فهمیدن این عربی آمده، گفتن شاید این عرب اطلاعی داشته باشه از این گروه عرب از رو اطلاعی داشته. دورشو گرفتن، گفتن یک گروهی از ما رفته مکه و داستان گفتن، اینا نیومدن و همه آمدن و چی شده. این جناب سوار بر اسب عرب گفت ما ادری ما تقولون اذهبوا خل السبيل. ایشان به شعر گفتن گفت ما ادری و خلاق الجمیل ما تقولون اذهبوا خل السبيل. و اینو گفت یه جمعی که دورش بودن گفت، یکی گفت من فهمیدم چی میگه، این میگه همشون مردن برین مجلس تحریم درست کنه. چرا؟ چون میگم ما ادری ما تقولون، ما تا از موت میاد یعنی همه مردن، مجلس تحریم. دومی گفت منم عربی خوندم تو اشتباه میکنی، این میگه حلال مشکلات پوله، پول بده، پول بدین تا بگم. میگه ما تقولون ما ادری ما تقولون اذهبوا خل السبيل. اذهبوا از ذهب میاد، ذهب یعنی پول، اینو میگه پول بدین. سومی گفت هر دوتون اشتباه میگه، ما هم عربی خوندم، این میگه که برین استقبال، اینا دارن میان. ما ادری ما تقولون اذهبوا، از اذهبوا یعنی بروید، ذهبی بروید، بروید این استقبال. چهارو میگفت هر چطور اشتباه میکنید، این میگه دزدا سر راه گرفتن، برید اسلحه جمع کنید و دزدا رو دفع کنید تا اینا راحت بشن. گفت ما ادری و خلاق الجمیل ما تقولون اذهبوا خل السبيل، یعنی راه رو باز کنید برسید. جمع فکر اسلحه جمع داستان دیگه، جمعی فکر ترهین، جمعی چنین، جمعی چنان. یک کسی برخورد کرد گفت چکار میکنین مثل که شلوغ پلوغ میکنین. جریان رو گفتن، گفت عبارت اون عرب یادتون رو؟ گفتم بله. عربه گفته ما ادری ما تقولون اذهبوا خلص. گفت بیچاره ها نگفتن مردن، نگفته پول، نگفته استقبال، نگفته راه رو باز کنین. میگه من نمیفهمم عربم شما چی میگید، راه رو باز کنین من برم. اینا چقدر بد فهمیدن، باور کنید بدتر از این بد فهمیدن. اون چه که از قرآن و دید، اونهایی که از اطرت فاصله گرفتن، باور کنید به فضل الهی دو ساعت میتونم آدرس بدم، یعنی یکی یکی با بیانش طول بکشه که بگم ابن عربی چقدر این اشتباهات کرده و ملا صدرات چقدر از این اشتباهات کرده به فضل الهی. ولی این چنین از اهل البیت فاصله گرفتن. ریشه این فاصله گرفتن هم جنایت کسانی شد که به خاطر اونچه که برای دنیا طمع ورزیده بودن و ریاست و خلافت، اونچه می فهمیدن که آقا هستم، این کی هستم، از زهراکی هستن، کارهایی کردن که پناه خدا چقدر گرفتاری در حبس نظر بودن، ابتلاعات مختلف، آخر هم در دوران جوانی مسموم شدن. حالا من چون ایام ایام گرفتاری های حضرت زهرا علیه السلام است، حضرت عسکری علیه السلام هم خوش بودن، من یک سلام به حضرت عرض میکنم، بعد آقایون دیگه خودتون هر جور که صلاح دیدن انجام میدن. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام دستمون را از دامان ولایشون کوتاه مفرما، نفرت دشمنانشون را آن به آن در قلوبمون زیاد بگردان. السلام علیک ایتها الصدیقه، السلام عليك يا بنت رسول الله، أيها الشهيدة المظلومة. المؤمنين وأم الأئمة المعصومين زبان حالی رو یه شاعر گفته است فکر می کنم این شبها روزها این اوقات تناسب داشته باشه در ضعف مطلق بی قرار گرفته بودن قرار معجزه نداشتن ضعف آنچنان که ابتا ضعفت رفعت قوتی و خاننی جلدی و الکمد و قاتلی که جا داشته که این شاعر اینجور زبان حالی گفته کبوتر من مبر دلانه مبر سفارا فاطمه کسی چه داند چه کرده دشمن چه گشته با تو چه کرده با من تو را کشنده میان کوچه مرا نشونده